شوند. خداحافظ.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اثر مشهور محمود گلاب‌دره‌ای لحظه‌های انقلاب را بازخوانی می‌کنیم. این کتاب خواندنی و شنیدنی را تا به حال چندین ناشر چاپ و منتشر کردند و تازه‌ترین چاپ آن را نشر معارف منتشر کرده است. شهید دکتر مفتح درباره این اثر گفته: با مطالعه مختصری از قسمت‌های کتاب لحظه‌های انقلاب، محتوا را غنی و عبارات را جالب و زیبا یافتم. نویسنده سعی کرده تا آنجا که خود ناظر عینی حوادث بوده وقایع انقلاب را نقل کند. در قسمت‌هایی که دیدم امانت و صداقت نویسنده متجلی بود. یادآوری کنم که محمود گلاب‌دره‌ای 28 دی ماه سال 1318 در گلاب‌دره شمیران تهران به دنیا آمد و در 15 مرداد 1391 در سن 73 سالگی درگذشت. از او تا کنون بیش از 30 کتاب منتشر شده و به نظر می رسد آثار منتشر نشده‌ای هم دارد که قرار است با تلاش وسیع او علی خلیلی به مرور منتشر شوند. از آثار معروف گلاب‌دره‌ای می توان به رمان‌های پرکاه، بادیه، سرنوشت بچه شمرون، دال، حکومت نظامی، منیر و آثار مستندی همچون 10 سال هوملسی آمریکا، لحظه‌های انقلاب، سفر به هجرگاه عشق و آقا جلال اشاره کرد. او یکی از شاگردان جلال آل احمد بود که بعدها با او دوست شد و راهش را پی گرفت. توی راه یکی دو تا از این کاروان‌های آمریکایی دیدم که زنجیروار فرار می‌کردند. گاهی که از خیابانی خلوت می‌گذشتم و دور و برم کسی نبود، یک بار دهانم را باز می‌کردم و وسط خیابان می‌ایستادم و قاه قاه می‌خندیدم و مثل بزغاله جس جس می‌زدم. داشتم از شدت کیف و لذت و شادی می‌ترکیدم. حالت آن غروبهایی را پیدا کرده بودم که 17 سال پیش وقتی از کو برمی‌گشتم هی الکی نعره می‌زدم و هی بیخودی هوار می‌کشیدم. چه دیوانه شده بودم. همین لذت و همین کیف برای بقیه عمرم کافی بود. حتی اگر شاه برگردد و من تمام عمر در سلول سواک بمانم. می دیدم 40 سال از عمرم گذشته و در این مدت حتی یک روز از فکر رسیدن به چنین روزی غافل نبودم. نمی دانم چرا این چنین محکم و قرص و مطمئن معتقد بودم به اینکه این مردم پیروز می شوند. باور کردنی نیست. اگر چنین بشود، خلاف جهت تکامل این تاریخ ننگین نامردمی ضد بشری عمل شده. به راستی، آیا چنین خواهد شد؟ دلم میخواست باز برگردم و فرار آمریکایی های باقی مانده را ببینم. اما هوا تاریک شده بود و تا کرج راه زیادی بود. وای به حالت آمریکایی که تو هنوزم با اینکه انقدر نوکر اینجا داری نمیدونی این مردم که سر بلند کردند و مبارزه میکنند یک مش روشن فکر مترجم دوتا کتاب خوانده پر ادعا نیستند که تو بتوانی به وسیله آنها تجربه های آمریکای لاتین و کوبا و ویتنامت را به کار ببری. تو خوشبختانه تا اینجایش را نخوانده بودی. تو آمریکایی به وسیله همان مترجم ایرانی آمریکایی شده این 40-50 سال زحمت کشیده بودی. نمیگویم کار نکرده بودی، کار کرده بودی و از ساعت 5 تا 12 شب تلویزیون را انداخته بودی و حتی با 1000 زحمت مثل دایه مهربان پر از مادر آنتن تلویزیونت را تا سر دورترین تپه‌ها و کوههای این مملکت نشانده بودی و به خاطر خدمت به خلقهای به قول مزدوران روشنفکر مترجم بی فرهنگ و بی سواد این مملکت و به خاطر اینکه این بی سواد را با تمدن و فرهنگ متعالی علمی غربی آشنا کنی شب و روز برنامه پخش کردی و به قول خودت سرتاسر ایران را زیر پوشش تصویر و صدا گرفته بودی. اما این پوشش در سطح بود، حتی 1 سانتی متر هم عمق نداشت. تو و کارگزاران و شرق‌شناسان و ایرانشناسان ایرانی و اروپایی و ژاپنی و روسی و آمریکاییت فرهنگ و سواد و معرفت و شناخت و شعور این را نداشتید بفهمید که در روحیه این ملت هیچ تأثیری نگذاشته اید. میبینید که حتی اگر این نهضت شکستم بخورد و اندونزیوار و بنگلادشوار و شیلیوار و چکسلواکیوار و ویتنامبار و رومانیوار و هیتلروار هم بر سر این مردم بریزید و تکه تکشان هم بکنید، باز مولویوار و حافظوار و ناصر خسرووار شعر و شعار میسرایند و حلاجوار و عطاروار و یزدیوار و عارفوار جلوی شما میستند. حتی اگر وارث مغول باشید، حتی اگر خود مغول باشید، حتی اگر بعد از 3 قرن باز برای سامان دادن به بیسر و سامانی ایرانی ها پشت سامانیان هم پنهان شده باشید، این بیسر و پاهای پابرهنه سیاسوخته کلاه بر سر سرود 300 ساله مدفون شده در سینه خود را می سرایند و فردوسیوار تف می کنند توی صورت این دایه های غزنوی نامحمود و با مشت محکم فرهنگ آب دیده زنگ زده به خاک خفته 300 سال خاک خورده را از دل خاک بیرون می کشند و به ریش 45,000 معلم و شاعر و مترجم سلطان محمود هم می خندند و فردوسیوار می سرایند. کجا تو این را می دانی؟ کجا تو این را می دانی؟ مترجم اشغالگر به جای شاعر و نویسنده ایرانی نشسته بر کرسی تعیین کننده خط مشی فرهنگ منحط غریبه غربی؟ رسیده بودم به دانشگاه. این طرف جلوی کتاب فروشی ها دست فروش ها داد می زدند و گر رو گر کتاب می فروختند. یکیشان رو می شناختم. سلام کردم. مغازه ها بسته بود. گفتم چه خبر؟ سینه‌اش را جلو داد و گفت مجبوریم دیگه. باید تغذیه فکری خلق و این توده گرسنه رو تهیه کنیم. توی تخم چشمایش نگاه کردم. ادامه داد هرچند معلوم نیست کی به کیه، ولی اگه یه سالی به همین شکل ادامه داشته باشه و این مردم کتاب بخرن و بخونن مطمئنم انقلاب مسیر اصلی خودشو پیدا میکنه. این تظاهرات و این مبارزه از این شکل حرکت خود به خودی و براشمشی در میاد و توی خط صحیح و منطقی میفته. گفتم مگه الان غیر از اینه؟ مگه نمیبینی که برنامه های نهضت نکته به نکته مو به مو طبق برنامه و نقشه اجرا میشه؟ گفت اجرا میشه ولی به نفع کی؟ سودش تو جیب کی میره؟ از منافع کی دفاع میکنه؟ شما که نویسنده این بهتر میدونی. زدم به بازویش و گفتم نقدن که واسه شماها بد نشده. شمشور افتاده، انگار روی تابه داغی نشستم. آرام و قرار ندارم، نگرانم، گیجم. همه همین حالت رو دارند. از پکن گرفته تا مسکو و واشنگتن و لندن و پاریس هیچ کس نمی‌دانند و نمی‌تواند حدس بزنند که آقا چه خواهد کرد، و شاید همین باشد که همه هرچه می‌کنند در عمل 100% اشتباه از آب در می‌آید. این همه تاکتیک‌های جدید، این همه به قول خودشان برگ‌های برنده، این همه ایده‌های بکر غیر قابل پیش‌بینی را این مرد از کجا می‌آورد؟ کسی نمی‌داند. آن وقت یک مش جوجه نشخار کننده افکار غربی که از صبح تا غروب هزار چهره عوض می کنند و با هزار اهل کتاب و لا کتاب هم صحبت و هم نشین می شوند، با کمال وقاحت و پررویی سینه جلو می دهند و می گویند یک مش مردم ریختن توی خیابان و زیر فشار فقر مادی خود به خود هوار می کشند. آقا هم آنجا نشسته سر سیری یک چیزایی می گوید. برنامه که ندارد، تاکتیک که ندارد، هدف مشخص و حزب مشخصی که ندارد. اصلا کارش اصولی نیست، پایگاه طبقاتیش مشخص نیست، معلوم نیست به کدام بلوک وابسته است. و این حرفا را در روزنامه ها و مصاحبه ها و پشت میز خطاب ها در مقابل هزاران مشتاق گول خورده شیفته هم می زنند و شرم هم نمی کنند که حرفای خوب حاصل ده ها سال دود چراغ خوردن های کجا و شما نفت خورهای معتاد کجا. این هزار چهره که اگر پیش بیاید و ضرورت ایجاب کنند، حرف و عمل و گفته دو ثانیه قبلشان را نفی می کنند و فراموش می کنند و توجیه می کنند، همگی گیج شدند. توی سخنرانی ها سر این که اول من باشم و آنجا من باشم و اینجا تو نباش، چرا مصاحبه من چاپ نشد و چرا روز بعد در صفحه دوم چاپ شد و چرا خبر سخنرانی من با یکی دو جمله چاپ شد و چرا عکس قدیمی من باز کنج صفحه چاپ شد، چرا از قهر کردن و ترد کردن جلسه سخنرانی من زیاد گفته نشد، چرا از هوچی‌های محل سخنرانی من حرفی زده نشد و چرا شعری که از من چاپ شد تاریخ روزش زیرش ذکر نشد، چرا اسم کسی که شعر به او تقدیم شده بود بالای صفحه با حروف درشت چاپ نشد، و از هزار های دیگر حرف می زنند. حتی توی خیابان و سر چهارراه‌ها و دم در خانه ها و دم کافه های درگل گرفته شده هم با هم بگو مگو می کنند. این شاخهایی که حاصل نظام آریامهری و دست پرورده دوران خفقان دیکتاتوری پهلوی هستند، این توخالی آدم فروش شعر فروش مثل اربابانشان انگوش به دهان ماندند و حاجوات شدند که واضعی نبا رهبری خلق از دست ما در رفت و ما که سالها قهرمان و ناجی و نمونه والای یک انسان مبارز مترجم به کمک ناشرها و روزنامه نگاران هزار چهره جلوه کرده بودیم، حالا باید مثل بزگر شاخ شکسته دنبال خلق بدویم و از و جز کنیم. نمونه کامل تبلور یافته این قهرمانان چو و محافل و مجالس کافه‌ای و حزبی و دسته‌ای و قبیله‌ای همین بختیار است که دیدیم. چه رعشه‌ای به جانش افتاده بود، گیر کرده بود. برخلاف دوستان گرمابه و گلستان و حامیان هزار چهرهش، چهره واقعیش در مقابل دوربین تلویزیون رو شده بود، دست پاچه شده بود، اختیار عضلات صورتش از دستش در رفته بود، نگاهش مثل موشی که در قفس افتاده باشد هر لحظه به سمتی دوخته می شد، بال بال می زد، هی پایش را می گذاشت روی آن پایش و باز بر می داشت، هی وول می خورد، هی روی صندلی جا به جا می شد، آمد عینکش را بزند به چشمش، گذاشت توی جیبش و باز از جیبش در آورد گذاشت روی میز. گیج بود، منگ بود، گنگ بود، دیوانه شده بود. حتی فوشان داد. ناسزا هم گفت. هی با پشت دست دماغش را مالش داد و به پوست چهرهش چنگ می زد. حرفای خنده‌دار می زد. می گفت در سینما ها بسته است و این مردم بیکارند، کاری ندارند، آمدن توی خیابان. یک عده هم خوب می خواهند خودی نشان بدن و شانه به شانه بعضی آدم ها راه بروند و پوز بدن. چند روز پیش که گفته بود مردم علیه کسانی که گذاشتند و رفتند یا فرار کردند شعار می دهند. مردم مرا قبول دارند گرچه اسم مرا نمی آورند. فردایش مردم ریختند توی خیابان و هرچه دلشان خواست مستقیم به او گفتند و او با کمال وقاحت و پررویی گفت بگویند. هرچه دلشان می خواهد بگویند. من با این حرفا و این شعارهای خیابانی سنگر را خالی نمی کنم. من تا آخرین قطره خونم مقاومت می کنم. باید دشمنان ایران بدانند آن کسی برنده می شود که 10 دقیقه بیشتر مقاومت کند و من می ایستم و مقاومت می کنم و گوشم به این حرفا بدکار نیست. درست حرفای شریف امامی و اظهاری را می زد. می گفت اینها همیشه بودند. اینها همانهایی هستند که در آلمان هایتلر می گفتند. مردم همیشه همینطور هستند. 2 روز دیگر هم می گویند زنده باد بختیار. دلم می خواست تلویزیون را بشکنم. حتی جاسیگاری رو برداشتم ولی پرت نکردم. باز یاد میدان جلالی افتادم که با لباس سپاهی دانش رفته بودم و او همین شعر مرغ طوفانش رو خواند. جان پهلوان تختی هم آن روز بود. عزیز بود. خیلی ها بودند. تختی دیدیم که در اتاق هتل خیابان تخت‌جمشید چه گفت. ولی تو ای خائنی که چهره سازشکاریت بعد از 17 سال رو شده آیا شرم نمی کنی این چنین درباره خلق قضاوت می کنی؟ این بار فرق دارد. این خلق خاموش ایرانی امروز بعد از گذشتن از خانه این همه حامیان سنگ به سینه زن به اینجا رسیده که دیگر نباید به حرفا گوش کند. باید مواظب گوینده باشد. باید گوینده را دنبال کند نه حرفش را. بشر امروز رسیده به اینجا که هر کسی میتواند ضبط صوت باشد و جملات و سخنان و خطابه ها را حفظ کند و یک دوره هنرپیشگی هم ببیند و آنچنان ادای سروران راستین تاریخ بشر را درآورد که اگر خود آنها هم بودند می آمدند و مات و مبهوت می ماندند. این روزها نمونه این حامیان سنگ به سینه زن را همه جا می بینیم. ولی بشر امروز به کوری چشم تو آدم فروش شعر فروش 1000 رنگ دارد آگاه می شود. از راه حسی هم که شده دارد آگاه می شود و آگاهی این نیست که تو به تمام علوم و فنون واقف باشی. تو همین که در حد و حدود خودت تاریخچه کشورها و رهبرانشان را بدانی و هر روز و هر شب به همین اخبار معمولی گوش بدهی و دقت کنی؟ می توانی دریابی که چه کسانی چه ادعاهایی داشتند و از چه راههایی رفتند و چه حرفایی زدند و حالا چه کارهایی می کنند و به چه جاهایی می روند و با چه کسانی رابطه دارند. تو در همین حد اگر بدانی و آگاه شوی و این آگاهی خالص را در اختیار بچه‌ات بگذاری، دیگر نه خودت و نه بچه‌ات گول حرف این حامیان دروغ پرداز قهار قرن را نمی خوری. به حرف و شعار و هارت و پورت و جیغ و داد و چاک پاره کردن علکی توجهی نمی کنی. می روی به زندگی کسی که حرف می زند دقت می کنی و می شکافی و دنبال می کنی و توی گوشت پنبه می گذاری و حرفایش را نشنیده می گیری و وقتی دیدی و مطمئن شدی و شناختی که گوینده حرفش با عملش و با زندگیش می خواند، آن وقت پنبه را از گوشت در می آوری و عاشقانه قدم در راه می گذاری. Thank you.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سلام، اینجا مینوبن، شهر انبا و یاسمین گل، دیار زنان هنرمند و مردمان سحر. مینو شهر هوبن، به نازم به روخونه پرسخاوتش.
روخونه مینو و بی زمزمن، دل نشادن آزاد اگرمن. وقتی مینو برم آزاد اگردم، می بیه انبا پشو در عالمه.
مینو شهر شکرگزارین، شهر شاکرین نعمتون الهی. شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که بیماد دا. شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما.
گل یاسمین رو نکن شو مهتاب چینن، تو بند اصم به نو به مردم خوشه. مینا گلستان بستان مینا، همو فصل گرماشم زمستان مینا.
رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
زمینش خم از نژاد یاسمین گلم، هم نفس نخل و کبور می قوم و خیش ساحلم. می آشنای از هری عشق و صفا می سر زمین، از جنوب ایران زمین، از جنوب ایران زمین. می هندم به همه بگم جنوب نجای قربته، شما دوست شما جنوب من وجود من، شرقی تو جان و خون من، دوست شما دوست شما. قربون بوی کاغنوش، عطر شمیم ساغنوش، با خون گرم مردمش جنوب من، جنوب من. قربون بوی کاغنوش، عطر شمیم ساغنوش، با خون گرم مردمش
به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست، می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کنت مونت کریستو، اثر الکساندر دوما، اقتباس و تنظیم برای رادیو از مهسا پیروزفر. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر عباس توفیقی، شهریار حمزیان، مجید سهرابی، ایوب آقاخانی، شیما جانقربان، امیر منوچهری. سردبیر و کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: محسن بهرامی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: علی بهرامی. قسمت ششم.
ادمون دانتس که از سوی آقای مورل جایگاه ناخدای درگذشته کشتی فرعون را به دست آورده، پس از بازگشت با نامزدش مرسدس قرار ازدواج می‌گذارد. حسادت دانگلار و فرناند و نامه‌ای مرموز از سوی ناپلئون که به دست ادمون دانتس رسیده، سرنوشت او را تغییر می‌دهد. دانگلار به کمک فرناند نامه‌ای به مقامات می‌نویسد تا دانتس را خائن جلوه دهند. ادموند در روز جشن نامزدیش دستگیر می شود. در بازجویی جرارد ویلفور معاون دادستان با اینکه بیگناهی ادموند را در می یابد، اما برای حفظ جان پدرش که از طرفداران ناپلئون است، نامه ای که به دست ادموند رسیده از بین می برد و دستور زندانی شدن ادموند دانتس را می دهد. 10 سال بعد دانتس در تنهایی و ناامیدی به مرز جنون میرسد، تا اینکه با فاریا کشیشی پیر و دانشمند که سالهاست برای فرار نقب میزند آشنا میشود. فاریا به دانتس علوم و تاریخ میآموزد و در گفتگوهایشان پازل خیانت به ادموند آشکار میشود. او راز و نقشه گنج اسپادا را که در جزیره مونته کریستو در غاری مدفون است به ادموند میدهد. او در حمله قلبی می‌میرد و ادموند در کیسه تدفین می‌خوابد و توسط نگهبان‌ها به دریا انداخته می‌شود. ادموند حالا با دست یافتن به گنج جزیره مونته کریستو و با هویت جدید، زندگی تازه‌ای را برای شروع انتقام آغاز می‌کند. سال‌ها بعد با چهره‌ای